نفس‌تنگس تو این راسی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم صد سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نکته را آیی نداند. دارم که بری
با پایان قند پارسی این هفته رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. تا فرصت دیگر، با درود و بدرود.
از اینکه تا بدین لحظه نشرات شامگاهی ما را دنبال کردید سپاسگزار می باشیم. نگاهی به غرب آسیا برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان می گردد.
نزلت بیوت علینا البیت انا عندي حوالی 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا رخدادهای گوناگونی را داشتیم. از جمله برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق که بازتاب زیادی داشت و واکنشا به انتخابات عراق هم گسترده بود. امروز نخست به این موضوع خواهیم پرداخت. موضوع دیگر سفر جولانی به امریکا بود که پیرامون این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از صدام در روزهای 9 نوامبر و 11 نوامبر 2025 برگزار شد. کمیشنری عالی مستقل انتخابات عراق میزان مشارکت در ششمین انتخابات پارلمانی عراق را 56.11% اعلام کرده که در مقایسه با مشارکت 41% انتخابات گذشته افزایش 15% را نشان می‌دهد. در مجموع بیش از 12 میلیون نفر از 21 میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. اما پیرامون نتایج انتخابات عراق که از ابعاد مختلف به خصوص در منطقه غرب آسیا مهم میباشه، نخست تحلیلی بشنویم از دکتر مهدی جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا.
انتخابات 20 آبان 1404 یا 11 نوامبر 2025 انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. واجدین شرایط رأی نزدیک به 21 میلیون نفر بودند. بیش از 12 میلیون و خورده‌ای در این انتخابات شرکت کردند و یک مشارکت بسیار خوبی رو نسبت به دور گذشته در سال 2021 مردم عراق رقم زدن. در سال 2021 مشارکت 41% رو داشتیم، اما در چند روز گذشته مشارکت مردم عراق در این انتخابات که دو مرحله‌ای بود، مرحله اولش در 18 آبان مخصوص نظامیان و آوارگان بود و 20 آبان در واقع عموم ملت عراق پای صندوق رأی اومدن، یک مشارکت بالای 56% رقم خورد که نسبت به دوره گذشته یک مشارکت بسیار خوبی بود، علی رغم همه تحریم هایی که توسط برخی از جریان های عراقی به ویژه جریان صدر، شخص مقتدی صدر و عیاد علوی از نخست وزیر اسبق و از در واقع شیعیان سکولار تحریم کرده بودن انتخابات رو، اما مشارکت بسیار خوبی رقم خورد. در بحث ائتلاف ها و پیروزی که ائتلاف ها کسب کردن، ائتلاف بازسازی و توسعه آقای عطسودانی 46 کرسی رو به دست آورد، اما ائتلاف های دیگه هم نتایج خوبی براشون رقم خورد. من در ادامه توضیح خواهم داد که مرحله انتخابات و رأی‌آوری ائتلاف ها در واقع یک بخش مقدماتی هست، اما از اون مهمتر بعد از انتخابات و پس از تشکیل پارلمان فراکسیون بزرگی که میتواند در واقع شکل بگیرد از بین این ائتلاف ها، اون خیلی مهمه. هرچند این مواردی که من عرض میکنم هنوز به تایید نهایی نرسیده، باید دادگاه عالی قانون عراق اون رو به تایید نهایی برسونه، پس از اون ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این کرسی ها حتمی هست برای این ائتلاف ها.
اما یکی از پیامدهای مهم افزایش مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق و همچنین نتایج انتخابات است که تهدیدهای آمریکا علیه گروه‌های مقاومت عراقی نه تنها سبب کاهش مشارکت نشده، بلکه تأثیر معکوسی داشته و افزایش مشارکت را هم رقم زده است. در حالی که وزن سیاسی مقاومت عراق در پارلمان آینده افزایش یافته، در پارلمان جدید چهره‌های معروفی که همواره به عنوان مدافعان حزب منحله بعث در عراق شناخته می شوند یا خواهان ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق هستند و یا مدافعان رابطه با رژیم صهیونیستی و مخالف هشت و شعبی محسوب می شوند، نتوانستن اعتماد مردم را کسب کرده و به پارلمان راه پیدا کنند. ماجد الشمیلی، عضو مرکز پژوهش‌ها و تحلیل‌های سیاسی افق، در این خصوص می گوید نیروهای بسیج مردمی هشت و شبی اینک از فراخوان‌های انحلال و تضعیف در امان است و عراق امروز بیش از گذشته در برابر توافقات ابراهیم و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی مسئول شده است. خب خیلی سپاسگزار هستم دوستان. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. پیرامون انتخابات پارلمانی عراق صحبت میکردیم، اما این انتخابات در خارج از عراق هم با واکنش‌های زیادی مواجه شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران طی تماس تلفنی با شیاع السودانی نخست وزیر عراق موفقیت در برگزاری انتخابات پارلمانی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و همچنین برای ملت عراق پیشروی در مسیر دموکراسی و تحقق نهضت فراگیر را آرزو کرد. مارک سوایا فرستاده ویژه آمریکا به عراق نیز روند موفقیت‌آمیز برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. سوایا مدعی شد که آمریکا همچنان با قدرت از عراق و حاکمیت این کشور و تلاش‌ها برای اصلاح امور حمایت می‌کند و با دولت آتی برای تقویت همکاری های راهبردی در زمینه های امنیت، انرژی و توسعه همکاری خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد هم برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را ستود و از عملکرد کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور برای برگزاری منظم و موفق آن قدردانی کرد. برخی رسانه ها هم به موضوع مهم تحولات پس از نتایج انتخابات اشاره کردن. میدل ایست مانیتور طی گزارشی عنوان کرد که رقابت واقعی در عراق پس از اتمام انتخابات آغاز می شود و باید منتظر تحولات بیشتری در این کشور در زمینه بدبستانهای سیاسی باشیم. انتخابات تمام شده اما مبارزه واقعی تازه آغاز شده است. اما یکی از موضوعات مهم درباره انتخابات پارلمانی عراق چالش‌های پیشروی تشکیل دولت جدید هست. در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان میکنیم از دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل عراق.
ببینید، ساختار سیاسی عراق سیاست پارلمانیه. نخست وزیر که شیعه هست، متعلق به جریان شیعه است. سنیه ها که کرسی ریاست مجلس رو بر عهده دارن، خب حتما باید سنی مسلک باشه و خدمت شما از کنم رئیس عمومش هم باید کرد باشه. اما چیزی که مهم هست این ائتلاف هست، یعنی به هم آمدن این سه تا جریان سیاسی که عرض کردم، اینا وقتی که ائتلاف بکنن و بر سر انتخاب رئیس جمهور به تفاهم برسن، خب حتما اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه بر اساس دیدگاه خروجی مجلس نخست وزیر انتخاب میکنه که خواسته های هر سه طیف رو مرتفع بکنه. علیه حال اونجا با توجه به این که نخست وزیر اونجا موقع اساسی هست، یعنی قدرت اجرایی محض است، میدونید که نخست وزیر هم فرمانده کل قواست، هم که دستگاه ها و سیستم ها زیر نظرشه. اونجا ریاست جمهوری عمدتا تشریفاتی هست. علی کل حال خیلی تفاوتی نمی کنه حالا آقای نوری مالکی باشه یا آقای السودانی باشه. مهم این هستش که جریان شیعه و جریان غالب اونجا، اینی که میگیم جریان شیعه، البته من حساسیت خاصی ندارم، مخاطبین فکر نکنن که مثلا ما حساسیتی داریم، نه، کردها بسیار محترمن، سنی ها بسیار محترم هستن، اما از این جهت میگم که جای خوشبختی داره که این تشدد و تفرق رو آمریکا نتونست. دوم این که سهم شیعیان زیاده، 60% 65% جمعیت کل عراق متعلق به جامعه شیعه هستش. با اتفاقاتی که افتاده من بعید میدونم که من بعد از این ایالات متحده آمریکا، هرچند که نمایندش چه با بسته زور چه با بسته تشویق باشه، نمیتونه تغییر رفتار در نزد مسئولین ایجاد بکنه. چرا؟ چون تغییر رفتار رو در نزد مردم ما ندیدیم، آمریکا هم ندید، خود مسئولین هم ندیدن. پس به تبع نوع رفتار سیاسی و نوع کنش سیاسی معنادار مردم عراق، حتما مسئولین هم بایستی سر تعظیم فرود بیارن و تسلیم بشن به خاطر مردم. و با این تفاوتی که عرض کردم، من بعید به نظر میرسه که ما شاهد توقف و خلل و وقفه‌ای در تعیین به موقع دولت آینده باشیم.
نگاهی به غرب آسیا را دوستان میشنوید از رادیو دری، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا در روزهای اخیر سفر الجولانی به امریکا بود. استقبال ترامپ از جولانی در امریکا البته خب همراه با پروتکل‌های سیاسی عادی نبود، چرا که جولانی مجبور شد از در فرعی وارد قصر سفید شود. پرچم سوریه هم در نشست وی با ترامپ نصب نشده بود و جولانی در میان حاضران در دفتر ترامپ و روبروی او نشست. پیرامون این سفر نخست بشنویم تحلیلی از محترم سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
بعد از مدت‌ها رصد و پروپاگاندی که برای این سفر هم رسانه‌های غربی و هم مخصوصاً آمریکایی و خود سوریه مطرح کرده بود، پذیرفتن جولانی به شکل مهمترین و حقیقی‌ترین سبک بعد در واقع ما شاهدش بودیم. از درب پشت و از پشت میله‌های در واقع حصار و حفاظتی کاخ سفید وارد کاخ سفید شد. مسئله دیگر طرح چینش هیئت همراه جولانی مانند دانش آموز دوره ترامپ نشستن و هر آنچه که ترامپ می‌خواست از جولانی گرفت و جولانی هم تعهد کرد که به تمام خواسته های آمریکا در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی و در بعد نظامی و امنیتی در واقع بپذیره و متعهد بشه. مسئله مهم مسئله برداشتن تحریم هاست، مخصوصا تحریم های سزار که زمان آقای بشار اسد این مسئله تحریم های کمرشکن بود. واقعا در سوریه قول دادن که کنگره تصویب کنه و بعد 180 روز تازه این تحریم ها به تدریج برداشته میشه. منتها پرانتزی که من اینجا میخوام باز بکنم اینه که ترامپ تعهد گرفته از آقای جولانی و مسئولین اقتصادی که در آغاز رفع تحریم ها سوریه متعهد بشه که تمام کالاهای مورد نیاز خودش رو به جز تجهیزات نظامی که هیچ قولی نداده فعلا ترامپ که مجهز کنه سوریه رو به سلاح‌های نظامی، مسائل مایحتاج سوریه رو از آمریکا، حالا چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های بخش خصوصی با سوریه خریداری بکنه. مسئله دیگه مسئله رفع تحریم از نمایندگی سوریه هست در هم در آمریکا و هم در سازمان ملل و روبیو این قول را داده به آقای اسد شیبانی وزیر خارجه در واقع سوریه و هم به خود آقای جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه که این محدودیت ها از سفارت و از نمایندگی در واقع سوریه در سازمان ملل برداشته خواهد شد. مسئله دیگری که جولانی در مصاحبهش در واقع مطرح میکنه میگه که ما مخالف در واقع رفع ابهام و رفع کدورت و عدم درگیری با رژیم سنسی رو ما نداریم، منتها الان ما بهتر میدونیم که آمریکا این نقش میانجی رو بازی کنه و تا اینکه ما برسیم به مسئله حالا یه عادی سازی یا معاهده ابراهام، ولذا مسئله رو موکول به آینده کرد، نه نفی کرد و نه تثبیت کرد که الان. مسئله دیگر خب خیلی ها تصور میکردن که با حضور در واقع احمد الشر رئیس جمهور خودخوانده سوریه همزمان نتانیاهو هم به واشنگتن سفر کنه و در اونجا این مسئله مطرح بشه. حالا دو تا احتمال داره، چون از شر در واقع تقاضا کرده که فعلا عجله نکنیم، یا اینکه نتانیاهو گفته من به شرطی میام که احمد الشر همونجا امضا کنه، به سبب که مثلا معاهده اسلو که رو امضا کرد. بنابراین این سفر سفر بیشتر ابعاد اقتصادی و ابعاد ممکنه نظامی و سیاسی داشته باشه، ولی ابعاد نظامیش ابعادش در واقع و جزئیاتش هنوز مطرح نشده، گرچه شایعات فراوان بود که نزدیکای دمشق آمریکا میخواد اونجا یک پایگاه نظامی در واقع تأسیس بکنه.
کارشناسان میگویند سفر جولانی به واشنگتن پرده از عمق ریاکاری سیاست خارجی غرب در برخورد با پدیده تروریسم برداشت. معیار سنجش تروریسم برای غرب نه قبح ذاتی، ایدئولوژی های افراطی، بلکه کارآمدی تاکتیکی یک گروه در پیشبرد اهداف ژئوپلیتیک کوتاه مدت و میان مدت غربی ها در منطقه غرب آسیا است. این رویکرد دوگانه تعارض حیرت انگیزی را در سیاست خارجی آمریکا نشان می دهد. تروریسم در این چارچوب می تواند در یک لحظه دشمن قسم خورده تلقی شود و در لحظه دیگر شریک راه بردی. صرفاً به این دلیل که اهداف کلان غرب در مهار دولت‌های مستقل یا تغییر مرزهای منطقه را محقق می کند. اما در خصوص رابطه آمریکا و سوریه، با توجه به این که از ابعاد مختلف کارشناسان به بحث آن می‌پردازند، به خصوص بعد از سفر جولانی به واشنگتن، یک موضوع دیگر لغو تحریم‌های آمریکا علیه بلندی‌های جولان است. پیرامون این موضوع دکتر هادی ثروتی، کارشناس سیاسی تحلیلی دارد که دعوت می‌کنم بشنوید.
واقعیتش این هستش که آمریکا برای مباحث منطقه‌ای خودش در بحث سوریه احتیاج به این داره که یک کنشگر موقت داشته باشه برای اینکه بتونه مشکلات خودشو با اون حل بکنه و یک زمانی با داعش سازی این کار رو انجام میداد، نیروهای نیابتی که بودن. الان با توجه شرایط جدیدی که پیش اومده و خب بشار اسد از سوریه رفته، از مهرهایی که در همون چارچوب و در راستای منافع آمریکا در منطقه فعالیت میکردن استفاده کرد، با همکاری کشورهای منطقه مثل ترکیه و جولانی آوردن سر کار. این جولانی الان در واقع با دادن امتیازها هم جاده رو برای صهیونیست‌ها صاف میکنه، هم برای آمریکایی‌ها. به تعبیری الان یک مهره‌ای هستش که آمریکایی‌ها دارن استفاده میکنن ازش برای رسیدن به اهداف منطقه‌ایشون. خب طبیعتاً مهره‌ای که در راستای اون عمل میکنه، خب اینا هم بالاخره امتیازاتی بهش میدن، از جمله این که تحریم‌ها رو از روش برداشتن و دارن یه جوری با کراوات و کچلوار کردنش یه جوری میارنش. خلاصه شاید یک حکومتی هم بهش بدن، هرچند که شرایط و تحولات منطقی بعید است که ایشون رو تحمل بکنه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. نگاهی به غرب آسیا را میتونین از طریق سایت هم دنبال بکنید، pars.ua/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما رادیو دری مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگه دارتان.
از همراهی شما از آن تا بدین لحظه جهانی سپاس. پادکست غبار آماده پخش از تقدیم شما عزیزان می شود.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیوی برنامه غبار است از رادیو دری. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم تا از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت می‌کنیم، سفر الماس، بخش هفتم، تاریخ و خاطراتی از اختلاف‌ها، پیشگویی‌ها و جنگ‌ها. حکومت بنگال در غرب هندوستان حکومت کاملا دست نشانده و گوش به فرمان انگلیسی ها شده بود. روی کار آمدن پادشاهان ضعیف در دهلی مرکز هندوستان نیز همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1759 میلادی شاه عالم دوم بر تخت نشست و تلاش کرد امپراتوری پدران خود تقویت بکند. او در اواسط قرن 18 میلادی برای اخراج انگلیسی‌ها و بنگال لشکرکشی کرد، اما درست در همون سال احمد شاه افغانستانی مانند خنجری که از پشت بر پیکر هند وارد شود دوباره به دهلی حمله و او را تصرف کرد. شاه عالم شکست خورد و مجبور شد در توافقنامه علاوه بر بنگال منطقه دیگری به نام بیهار را به کمپانی هند شرقی انگلیس واگذار بکند. ای در حالی بود که یک سال پیش از این دست فرانسوی ها هم از هندوستان کوتاه شده بود. اکنون تنها انگلیسی ها مانده بودند و سرزمین بزرگ و ثروتمند هندوستان. سیاست انگلیسی ها برای اداره هندوستان سیاست اختلاف بیانداز و حکومت کن بود. اونا از حاکمان محلی در برابر رقیبانشان حمایت می کردند و حکام نیز برای جبران محبت اونا گردآوری مالیات را به عهده انگلیسی ها می ماندند. بیشتر مالیات جمع شده به جیب کمپانی هند شرقی انگلیس می رفت و بخش کوچکی از آن به حاکم ایالت و امپراتور هند پرداخت می شد. انگلیسی ها می دانستند این امپراتوران ضعیف هنوز هم می تانند برای اونا دردسر درست بکنند. آنها از سویی باید بر تخت سلطنت می ماندند تا بسیاری از حرکت های کمپانی رنگ و بوی قانونی بگیرد و از طرفی نباید آنقدر قوی می شدند که بتانند دست انگلیسی ها را از شبه قاره هند قطع بکنند. کوه نور بزرگترین الماس جهان همچنان در افغانستان بود تا اینکه در سال 1773 میلادی احمد شاه دورانی پادشاه افغانستان از دنیا رفت و اختلافات بر سر جانشینی او بالا گرفت. بعد از آن حکومت بین نواهای احمد شاه دست به دست می چرخید و کوه نور نیز همچنان سرگردان بود. آخرین مالک کوه نور در افغانستان شاه شجاع نام داشت. او عاشق تجملات شاهانه بود، بر تختی طلایی می نشست و دستبندی به دست داشت که الماس درشت کوه نور روی او می درخشید، اما همه ی شکوه و جلال موقت بود. محمود برادر شاه شجاع با کمک چند قبیله افغان به کابل حمله کرد و او را از سلطنت کنار زد. شاه شجاع به سوی کشمیر که در آن زمان یکی از ایالتهای افغانستان بود گریخت و همسر و خانوادهش و سوی ایالت پنجاب هند فرستاده شد، در حالی که کوه نور را به همسرش سپرده بود. شاه شجاع در کشمیر نتانست پناهگاه مناسبی پیدا بکنه و حاکم کشمیر با طمع بزرگترین الماس جهان شاه آواره را به زندان انداخت. در پنجاب همسر شاه شجاع به حاکم پناهنده شد و قول داد اگر همسرش از چنگ حاکم کشمیر آزاد بکنه کوه نور به او میته. سپاهیان پنجاب به سرعت راهی کشمیر شدند و قلعه ای را که شاه شجاع در او اسیر بود در محاصره گرفتند. مدافعان قلعه نتانستند مدت زیادی مقاومت بکنند. قلعه تسلیم شد و سربازان پنجابی در سیاه‌چال‌های آن شاه شجاع را پیدا کردند و با خود به پنجاب بردند. اکنون همسر شاه شجاع باید به عهدش وفا می کرد. کوه نور به حاکم پنجاب رسید. انگلیسی ها همون قسمی که حوادث افغانستان زیر نظر داشتند در هند با آخرین حریف سرسختشان مشغول به جنگ بودند. ماراتاها مردمی جنگجو و بیباک بودند که 17 سال در مقابل انگلیسی ها مقاومت کردند و از نفوذ اونا بر جنوب هندوستان جلوگیری کردند، اما سرانجام انگلیسی ها از اختلافایی که بین چند طایفه اصلی ماراتاها به وجود آمده بود استفاده کردند و تانستند مقاومت هر طایفه‌ای را به صورت جداگانه در هم بشکنند و قلمرو اونا را به مناطق تحت کنترل خود اضافه بکنند. اکنون سراسر شبه قاره هند به جز ایالت پنجاب در تصرف انگلیسی ها بود. پنجاب ایالتی از هند بود که در همسایگی افغانستان قرار داشت و انگلیسی ها برای تسلط بر افغانستان نیازمند تصرف پنجاب بودند. حاکم مقتدر پنجاب در سال 1838 میلادی از دنیا رفت و بعد از او در طول 12 سال 4 نفر به حکمرانی رسیدند. اختلافات داخلی در حالی رخ میداد که حتی مردم ساده کوچه و بازار هم میدانستند. انگلستان بعد از تصرف تمام نواحی هند برای حمله به پنجاب آماده میشد. درگیری های درون دربار ارتش را هم ضعیف کرده بود و هنگامی که انگلیسی ها جنگ آغاز کردند، سپاه پنجاب توان پایداری نداشت. با این حال جنگ با پنجاب 11 سال طول کشید، اما بالاخره حاکم 12 ساله پنجاب مجبور شد در قصر خود از لورد دالهوزی فرماندار انگلیسی هند پذیرایی بکند. دالهوزی در این مراسم اعلامیه‌ای خواند که به استقلال پنجاب برای همیشه پایان می‌داد. همه اموال دولت پنجاب بدون استثنا و در هر جایی که یافت شود به کمپانی هند شرقی تعلق می گرفت. علاوه بر این حاکم پنجاب باید از ادعای سلطنت بر کشور خود یا هر کشور دیگری چشم پوشی می کرد. در عوض کمپانی برای او حقوق سالانه در نظر می گرفت و مهمتر از همه ای که الماس کوهنور از سوی حاکم و ملکه انگلستان تقدیم می شد. الماسی که حالا بیشتر از اینکه نمادی از زیبایی و ثروت باشه، نمادی از قدرت بود و انگلیسی ها نمیتونستن از این نماد اعتبار و قدرت چشم پوشی بکنن. کشتی مدیا در آوریل سال 1850 میلادی کوه نور به انگلستان منتقل کرد. در لندن ملکه ویکتوریا دستور داد الماس دوباره تراش به تن تا درخششش بیشتر شود. جواهر تراشی که در مدت 38 روز او را تراشید 43% از وزنش کم کرد و وزن او را به 108 قیراط رساند. بعد از این کوه نور روی تاج ملکه نصب شد. کوه نور که در طول چند صد سال ماجراهای بسیاری را از سر گذرانده بود، درست در زمانی که انگلیسی ها اشغال هند کامل کردند با ملکه ویکتوریا رسید. انگار این الماس بی نظیر نشانه یه سرزمین بی همتای هند بود، سرزمینی که تسخیرش پایان یافته بود اما ادارهش بسیار دشوار به نظر می رسید. انقلاب‌های مردمی زیادی علیه استعمار انگلیس در هندوستان شکل گرفت و بالاخره در 15 اوت سال 1947 میلادی هندوستان آزادی و استقلال خود باز یافت، اما کوه نور در انگلستان باقی ماند. در حال حاضر کشورهای زیادی ادعای مالکیت الماس بی‌نظیر دارند. فعالان هندی معتقدند الماس کوه نور یکی از چندین قطعه آثار با ارزش و گران قیمتی است که توسط انگلیس در دوران استعمارگریش از هند خارج شده. بسیاری از هندی ها بر این باورند که انگلیس برای جبران گذشته استعمارگرانیش باید این الماس به هندوستان بازگرداند. در دسامبر سال 2015 یک وکیل پاکستانی با ثبت دادخواستی در دادگاه برای بازپس گرفتن الماس کوه نور اقدام کرد. او مدعی بود که این الماس متعلق به ایالت پنجاب پاکستان بوده که انگلیسی ها به زور او را تصاحب کردند. هیچ کس نمی‌داند کی و چگونه سفر الماس به پایان خواهد رسید. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا به این لحظه سپاسگزار می باشیم. رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستانهای تمثیلی که تقدیم شما عزیزان می گردد.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من رو میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز دروغ
قسمت دوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت اول داستان روز دروغ شنیدید که جمال بدون هیچ گونه دلیلی یک موضوع ساده را بهانه قرار داد و در آخر گپ از جدایی از زنش لیلی زد. لیلی بعد از اندکی تحمل بالاخره صبرش خلاص شد و گفت خانه پدرش میره، که یک باره جمال تغییر رویه داد و گفت تمام گپایش مزاق بوده. از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه داستان بشنوید.
سبکو عزیزم، گپایم کلش مذاق بود.
چی؟
همین گپایی که زدم کلش مذاق بود.
بله آه، تو راست میگی، مذاق بود. تو مرا چی فکر کردی؟ قنافم؟ من از اینجا میرم.
گوش کن عزیزم، سبکو امروز روز دروغ است. امروز در روزنامه خواندم هر سال اول اپریل در اروپا به هم دیگه دروغ میگن. خیلی خوبش است نه؟
بله خیلی خوبش است.
ساده خدا، هرچی برات گفتم دروغ بوده، باورت نمیشه. بیا بیام روزنامش. وقتی خواندم در اروپا آدم ها به هم دیگه دروغ میگن، من در کلم زد که برای دروغ بگویم. همی اول اپریل است، روز دروغ. نمیخوای بخونیش؟ بیا سهل.
اما جمال، ما در اروپا زندگی نمی کنیم.
بله درسته درسته، معذرت میخوایم، بخشش باشه.
تو واقعا فکر میکنی با یک بخشش همه چی درست میشه؟ فقط بگوی ببخشید، ما بگویم بچه‌شم بخشید. خیلی ساده است.
گوشکو لیلی جان، یک سر جنبه داشته باش. مذاق تو نمیفهمی؟ مذاق
نه دارم. نه نمیفهمم، چون که تو یک فرصت پیدا کردی که بتونی گپای دلت بزنی، باز پسان برم بگوی کلش مذاق بود. ولی من فکر میکنم که در این مذاقات خیلی گپای جدی بود. خیلی
مگه یک قسمی میگفتم که تو شک میکردی؟ خود دیگه لطف نداشت. من یک کد تمرین کردم پیش خودم، از دیش و تا حالی چند دفعه با خودم تمرین کردم که تو نیستم که خوب و طبیعی بازی کنم که خودت فکر من راست میگو.
بس است دیگه جمال، بس است. سعی نکو که رفتار زشتت توجیه کنی، فهمیدی؟ من فکر میکنم تو مدت هایی را تمرین کردی که ایگه پارا به من بزنی.
بله تمرین کردم که طبیعی باشم.
فقط نمیدانستی که چطور شروع کنی. تا ای که امروز دیدی در اروپا مردم حق دارن به هم دیگه دروغ بگوین. حالا این چی ربطی به کشور ما داره؟ این چی ربطی داره دیگه؟ او سوبان گمش کن. اون وقت به خودت گفتی آها، روزی که انتظارشم میکشیدم رسید. قیافه آدم های متعجبه به خودت نگی، خواهش میکنم. این قسمی سونامه سعی نکن. او خندیتم پس کن. البته حق داری بخند، بایدم خوشحال باشی.
لیلی جان،
خاطرتم جمع کردی که اینا کلش مذاق بود.
مذاق بود به خدا؟
نه من مطمئن استم که کلمه به کلمه او چیزایی که گفتی گپ دلت بود. فقط او روز چی گفتی؟ امی اپریل گفتی؟ بله اونم کلش بهانه بود، یک بهانه به دست تو داد که تو مرا بسنجی، بتونی گپای دلت به من بگویی.
باور کن
اگه مثل مرد روی گپای دستت میشدی، من دلم کفته میکرد، دلم در ترقیدن نمیرسید. اما دیگه نمیتونم تعمل کنم، مثل آدم های خپک زیر بوریا هرچی دلت شد به من گفتی.
گوشکو لیلی جان،
باز توقع داری که رفتارهای در این قسمی توجه کنی؟
خدا،
خودت دیدی که من بدون یک کلمه گپ میخواستم از خانه برایم. میخوایی خاطرات جمع کنم؟ من هم دل خوشی از تو ندارم. من هیچی از این زندگی دل خوش ندارم. من طرف زندگی خود که سعی میکنم، اصلا نمیبینم که تو به عنوان یک مرد کار خیلی موثری کرده باشی.
گپ های یعنی چی؟
و در ضمن تو بسیار آدم بی دست و پای هستی. خیلی ها بی مسئولیت هستی. اگه این تنها عیب تو نیست، از همه بدتری که چشم بزنهای مردم هست.
گپ های یعنی چی زن؟
این قسمی طرف سعی نکن. واقعا نشده که یک روز با هم از خانه برایم و من از دستت قار نشوم. خدا میدونه که همون لحظه میخوایم خفکت کنم، میخوایم که ایلایت کنم و برم. وقتی میبینم که زنایی که تو سونشان سعی میکنی چطور با حال تحقیرآمیز طرف من سعی میکنن و دلشان سر به خنده میکنن، اما لحظه میگم بکشمت، میگم خفت کنم.
سعی کن لیلی جان، لیلی جان، من به خدا کلش مزاق خودی گپایم که میزنی درست نیست. تومت
از میخوایم بفهمی که از جزئی ترین عادتهایت بدم میایم. از این فاجعه کشیدن هایتم دلم بد میشه، میفهمی؟ اولین دفعه است که در زندگی مادر میرم میبینم که میتونه روزی 50 بار فاجعه بکشه.
چی؟
آخه چطور میتونی؟ فقط میخوایم بفهمم که علاشه درد نمیگیره که فاجعه میکشی؟ هر وقت فاجعه میکشی من واقعا احساس غم میکنم. بله. آه گفتی پشیمان هستم نه؟ بله من پشیمان هستم. خیلی خوب.
گوش کن.
با من خدا.
لیلی جان تو رو خدا. من از خودت بخشیش میخوایم. به خدا نمیدونست این مذاقه میخوازارت میتن.
تو مذاق نکدی جمال خان.
به خدا مذاق کردم.
ما 2 سال است که داریم با هم زندگی میکنیم.
بله بسیارم زندگی خوبی داریم. من راضی استم.
دیگه خوبم هم دیگرم میشناسیم. هم تو منم میشناسی هم من تو رو میشناسم.
بله ها.
تو مذاق نکدی.
به خدا مذاق کردم.
نکدی. خب واقعا بعد تو اینجا بدتر میشه دیگه، درست است؟
نه به خدا بدتر نمیشه.
تمام رفیقایت هم خب مجرد هستن به قول خودت.
کلش مذاق بود.
خیر است. عزیباباد میتونی که تمام وقتت تنها تیر کنی یا بری امروی امور رفقای مجردت باشی.
لیلی جان به خدا من خودت دوست دارم. صبر کن، صبر کن، من برام برای دکی علا و بیارم. صبر کن بخی خودت کشت کن حالا برای دکی علا و میارم. گریه هستم برای خودم. بیا بیا پیاله او بخور، خاک دست سر من شبه کشکوی.
نمیخوایم کسی او نخواست از جناب علی. گوش کن از این بابادم فقط زنای کوچه و سرک دوست داشته باش. برو طرف.
ببین دیگه از حد خارج میشی.
طرف من ایا برو سوستا چا.
گوش کن.
بله از حد خارج میشم. بر یک بارم که شده باید بدانی که درباره تو چی فکر میکنم.
گوش کن لیلی جان، برات گفتم در این روزنامه سبیل شده نوشته کده بود، خواندم در اروپا کل آدم ها یک روز منی آدم ها در اونجا یک روز روز دروغ دارن.
گوش کن جمال خان، دیگه برام هیچ فرق نمیکنه که تو مذاق میکردی یا از راستی گپ میزدی.
به خدا مذاق.
به هر حال ما باید از هم جدا شویم، هرچی زودتر بهتر، فهمیدی؟ خداحافظ.
نمیمونم، من نمیخوایم که از خودت جدا شوم. حالا چی میخوای؟ چی کده میتونی؟
یعنی تو میخوایی ما مثل خیلی از زن و مردایی که بی خودی یکم همدیگر را تعمل میکنن زیر یک صف همراه هم زندگی کنیم ها؟
بله.
خیلی خوب، اگر تو میخوایی بچشم زندگی میکنیم، ولی در همه تو وضعیتی او کسی که بیشتر اذیت میشه دوستی نیمه، فهمیدی؟ چون تو داری این قسم زندگی رو میخوای.
لیلی جان
چون از همیاله تا وقتی که خودم تشخیص بتم نمیخوایم یک دفعه هم چشمم در چشمت شود.
آخه من چه قسمی برات بفهمونم که من مزاق کردم؟ ای کاش دان میده میشد، زبانم توتله میشد، مزاق نمیکردم. یک ذرهشم جدی نبود. به خدا یک ذرهش، یک جملهش، یک کلمهش جدی نبود. بگو من چه قسمی برات ثابت کنم که مزاق بوده؟
دیگه لازم نیست که برام ثابت کنی. برام مهم نیست که تو مذاق میکدی یا نمیکدی، مهم اینم ایست که دیگه من نمیخوایم همراهی تو زندگی کنم. جمال
نزن تو رو خدا.
حالا این من هستم که میخوایم از هم جدا شویم. حالا مذاق یا جدی یک اتفاقی بین ما افتاده، نتیجه شما اینم ایست که دیگه نمیخوایم همراهی زندگی کنم. یک لحظه
گوش کن لیلی جان، تو که قدر بی جنبه نبودی. به خدا من تو رو دوست دارم، برات میمونم.
دوست دارم میمونم. پس از دیگه نگو دوست دارم که حالم بد میشه از این کلمه.
چرا؟ به خدا من راست میگم.
ببین
خدا
همیشه و اصولا حق با توست. بسیار خوب، تو مذاق میکردی.
بله مذاق میکردم.
اصلا من دارم جدی گپ میزنم. من تو با این مذاقت برام فرصت دادی تا راحت گپای دل خدا بزنم. دیگه حوصله‌ت ندارم جمال، واقعا دیگه خسته شدم. حالا تو میگی مذاق میکدی، صحیح قبول، اما من از راستی میگم تا با حال وانمود میکدم که ازت خوشم میایه. من دروغ گفتم.
نگوی گپ.
من دیگه نمیتونم یه اخلاق عجیب و غریبت تحمل کنم. دیگه نمیتونم با ندارید بسازم اصلا.
لیلی.
دیگه
لیلی جان دیگه تکرار نمیشه. به خدا برات قول میدم بخشش بشه، دیگه تکرار نمیشه.
یعنی چی؟ مثل اشتکا ببخشی؟ یعنی چی؟ این چی گپ است که میزنی؟
یعنی دیگه همراه خود
یعنی چی که دیگه تکرار نمیشه؟ کلی رو بتی من میخواییم بود.
خواهش میکنم.
کلی رو بتی میخواییم بود.
لیلی جان خواهش میکنم. من بدونی که قصد بدی داشته باشم خودت عصبانی ساختم. تو حالی بسیار عصبانی استی. خواهش میکنم برم فرصت بدی. من حتما این اشتباه خودت جبران میکنم. ای اولین و آخرین باریست که از این رقم مذاقا میکنم. بیبی تو هم اینجا بمان، من میرم یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، اصلا تو بگو مثلا ده ساعت دیگه باز پس میایم، برم نان شب بیرون میخوریم، میبرم بهترین رستوران، جایی که اصلا تا حال هیچ نرفتیم. دلم میخواست که بدونی که برات بگویم امشب ببرم اونجا. خب حال ناچار شدم برات بگویم. چی میگه عزیزم؟ از ته دل از خودت بخشش میخوام. خوب من میرم یک ساعت یا دو ساعت دیگه پس میایم. تو می کالایت بکش، استراحت بکو، فعلا با اجازه. بازم معذرت میخوایم، بسیار بد کار شد امروز، خودت عصبانی ساختم، اشکاتم کشیدم، من پشیمون هستم. فعلا با اجازه من میرم دو ساعت دیگه بخیر پس میایم.
صبر کن.
چی میگی؟
مگه خودت نگفتی که امروز روز دروغ است؟
بله ها، کاش که نمیگفتم، اونا روزنامه‌شون برات نشان دادم دیگه.
بسیار خوب، ما هم تو امیال مذاق میکردم.
چی؟
دیدی؟ فقط تو نیستی که بیاد داری فیلم بازی کنی، من از تو کده بیشتر بلد هستم.
اما تو طرف دروازه رفتی، میخواستی بری؟
چی است؟ تو مذاق نمیفهمی؟ تو که اقدر کم جنبه نبودی آقا؟ خودت گفتی امروز در اروپا همه به هم دروغ میگن.
وای لیلی با خدا، تو مرا جان بلف کردی، زارم ترکید.
عزیب آباد یاد بگی ای قسم مزاق کنی. البته ای قسم مزاقا عواقب بدی هم داره دیگه.
بد کنم ای تو مزاقا کنم.
حالا گفتی نانشان میبریم رستوران، مزاق خو نبود.
نه یکی راست
سعیز خیلی.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان را در بخش نشرات شامگاهی داریم. آخرین برنامه نشرات شامگاهی ما راوی عشق می باشد که تقدیم شما عزیزان می گردد.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع یعنی عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بی ره را تو پیغمبر کنی. و وجده که زالن فهدا، یه پیغمبری که سرگردان بود، حالا نه سرگردان به معنی که ما سرگردان هستیم، ولی به هر حال در عالم هیمان و حیرت بود که چه باید کرد با این مردم، من از کجا شروع بکنم، چیکار بکنم. در حیرت و سرگردانی بود، تو هدایتش کردی که اقرأ براشون، اینا رو من بهت میگم، اینا رو براشون بخون. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. قلب اعیان است و اکسیر محیط، ائتلاف خرقه تن بی مخیط. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا؟ این بقاها از فناها یافتی، باید مرحله به مرحله اومدی. اگه از رحم مادر بیرون نمی اومدی که نمی رسیدی به اینجا، این مقامات پیدا نمی کردی. این بقاها از فناها یافتی، از فناها رخ چرا برتافتی؟ صد هزاران حشر دیدی ای انود، مردم عجیبی از مرگ میترسن، ما صد دفعه مردیم تا الان تا رسیدیم اینجا، هر دفعه که مردیم به خود بهتر شدیم. صد هزاران حشر دیدی ای انود، تا کنون هر لحظه ادبد به وجود. از جمادی بی خبر سوی نما، از نما سوی حیات و ابتلا، باز سوی عقل و تمیزات خوش. بچه اول بدونیم یاد عقلی نداره، تمیزات خوش نمیده. کلوپاترا کنار رد بشه بچه های نگاه نمی کنه، یعنی یه سنی یه مرتبه سرش از این بر می گردونه، از اون از هر طرف که بره نگاه میکنه، چرا این تمیز میده، اینجا تشخیص میده که این چشم ابرو، قبلا هم همین چشم ابرو داشت، همون چشم هم این داشت، ولی تمیزات نداشت. باز سوی عقل و تمیزات خوش، باز سوی خارج این پنج و شش. یکی دیگه باز هست باهوشتره، میگه این چشم ابرو از کجا اومده؟ هر کجا لطفی ببینی از کسی، اصل لطف رهیابی بسی. این از کجا اومده این؟ برو دنبالش انقدر، برو تا برسی به اون مرکز، اون مرکز جمال. ملاحت از نمک شروع کن، ملاحت از کجا شروع میشه؟ نمک. بعد میزنن به پیاز و سیب زمینی اینها، بعد یه خورده میای بالاتر میفهمی که عجب این آقام چقدر با نمکه، این خانم چقدر با نمکه، اینا بالاتر. بعد میفهمی مثلا شعرم میگن عمله و شعرا ملاحت، با ملاحت ترین شعرا مثلا سعدی عمله و شعرا. بعد میشنمی که پیغمبر فرموده که انا عمله من اخی یوسف، من با ملاحت ترم. این ملاحت غیر از اون ملاحت بودن نمک بوده دیگه، این ملاحت محمدی که سگ در اون اگه بیاد پاک میشه. سگ اگه در نمکزار بیفته، در نمکزار وجود او بیفته، در نمکزار سخن او بیفته. نمک یعنی عشق، اصلا با نمک وقتی میگه این عاشق، آدمی که عشق نداره نمک هم نداره. آدم تا عاشق نشه نمک بده نمیکنه.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسی امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
از اینکه با نشرات امشب ما همراه بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تقدیم شد مورد رضایت و پسند یک یک شما عزیزان واقع شده باشد. شب خوش، حق نگهدار.